بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول جناب استاد شب‌زنده دار 21/12/1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافدہ و عجل الله تعالی فرجه الشریف. چند روایت دیگر باقی مونده از روایاتی که صاحب وسائل و خصوص رو در این باب آورده اند که برای تتمیم کلام اونها رو هم عرض میکنیم. تا روایت چند خوندیم جناب آقای؟ 56 رو هم خوندیم و 57. 57 عن علی علیه السلام، چون سند این عن سکونی عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی التهلکه و ترک که حدیثا لم تروهی خیر من روایت که حدیثا لم تحصهی. این از اون روایاتی است که اوائل بحث از اخبار داله بر احتیاط متعرض شدیم و بحث کردیم، تکرار شده این در حقیقت این حدیث. بنابراین جوابایی که قبلا داده شد اونجا در اینجا جاریست و استدلال به این روایت ناتمامه. روایت بعدی روایت 58 عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ما من احد اغیر من الله تبارک و تعالی، هیچ کسی غیرتمندتر از خدای متعال نیست. و من اغیر من من حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، چه کسی غیرتمندتر است از کسی که در اثر اون غیرتش آمده است همه فواحش را حرام فرموده. این رو غیرتی است که داره که میخواد عباد رو نجات بده. اون غیرت نسبت به مخلوقات خودش باعث شده که اونجه که فواحش هست اونها رو حرام بکنه، نهی بفرماید، اونها رو پرهیز بده از اونها. و من اغیر من من حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، چه اون فواحشی که ظاهر و آشکاره فحشا بودنش، چه اونهایی که نه بطنه آشکار نیست به عقول ما هم که نمیرسه، اونها رو هم حرام فرموده. تقریب استدلال به این روایت شریف این است که خب در شبهات حکمیه تحریمیه اون حرمت ممکنه در اینجا وجود داشته باشه، خدای متعال حرام فرموده باشه، بعد ما بطن است دیگه. و وقتی خدای متعال حرام فرموده است پس بر ما اطاعت واجبه و احتیاط لازم. خب جواب اینه که ما قائل هستیم به این که در شبهات تحریمیه اگر حرمتی باشه خدای متعال حرام فرموده. قائل به تصویب که نیستیم، نمیگیم که، یا قائل به این نیستیم که احکام مشروط به علم به اونهاست، اینو نمیگیم، اصولی اینو نمیگیم، بلکه ادعای از اصولیین ممتنع میدونن، مستحیل میدونن این که احکام مشروط به علم به احکام باشه. خب ادعای زیادی اینو محال میدونن، اگرچه خب ادعای هم مثل محقق اصفهانی و غیره ایشون تصویر کردن به شکلی که استحاله نداشته باشه، ولی بالاخره کسی نمیگوید از اصولیون که حرمت نیست. انما الکلام در این که این حرمت مشکوکه و غیر معلومه آیا مسئولیتی برای ما ایجاد میکنه یا نمیکنه. بله خدای متعال اون غیرتی که داره اینا رو چیکار کرده؟ همه اینا رو حرام فرموده، همه اینا رو هم وحی فرموده، همه اونا رو هم به پیامبرش فرموده، پیامبرم فرموده، ممکنه ولی به اخفاء ظالمین و امثال ذلک مخفی شده باشه. حالا بحث در اینه که همینایی که خدای متعال رو غیرتش حرام فرموده دستور به ابلاغ هم فرموده، ابلاغ هم شده، اما در اثر این گونه حوادث و اخفاء ظالمین از بین رفته به دست ما نرسیده، یا در اثر این که تعارض داره اون حدیثی که داره اینو برای ما بیان میکنه با حدیث دیگه، یا در اثر این که یک اجمالی داره، در اثر این که اون راوی ممکنه درست تلقی نکرده و بیانی گفته که اجمال داره ما نمیفهمیم. حالا الان وظیفه‌مون چیه در مقابل همینی که حرمه الله بالغیره؟ وظیفه ما چیه؟ خب دیدیم که خود شارعی که اغیر هست خودش به اون ادله فهمه در این صورت من مسئولیتی هست برداشتم، ما حجب الله علم و عن لباس و موضوعنا فهمون رو فهم الله یعنم فهمون کل شیء مطلق خودش فهمون.
شما بس این تغییری که فهمونید یه زمانی که اخفا نباشه دیگه باطن محسوب نمیشه
چیه؟
این زمان که پیامبر فرمودن هم باطن محسوب نمیشه طبق این تغییری است.
خب بعد باطن شده؟
خب همون پس این داره داریم یه باطن رو حرام کرده، ظاهرش هم اینکه اون تنجیز رو متوجه
نداره، تنجیز داره بطن موزه حرمه نو حرمه. حالا این حرمه
رو اونایی که مشکوکه باطنه این تعبیر استدلال اینو میخواد که اونایی که مشکوکه باطنه و اونا هم حرام کرده
بله.
خاطر غیرت اگر بفرمایید که اون شما خود در تعبیر این فرمود که پیامبر زمان خودش اینا رو حرام کرد این دیگه مثلا باطن نمیشه طبق این تعبیر زمانی که هر روز اخفاء ظالمی نبود دیگه باطن نیست
نه ولی به مردم بله اونام میشه. ببینید مابتن هم از این که من الاول مابتن بوده یا در مرحله بعد حدوثن او بقاءن شد مابتن، این هر دو رو میگیره مابتن حدوثن یا بقاءن. آیا اینجوریه که بعد از این که غیر معلوم شد حرمت رو بر میداره؟ نه،
با قصد نداره اشکالات این تنجیز رو میخواد اون اقلیت با یه حرمتی که مسئولیت آورد نباشه که
خیلی
صادقانه نیست ظاهر آقایی شما حرام کرد
مسئولیت
شما
نداریم
چه غیرتی؟
چه غیرتی که الان احتیاجش حسن خوب احتیاج
نه اگه فرض داری که میخواد یعنی... که این مصداق یعنی با قرض نظر سایل
اشکال
این باطن.
حالا از شما سوال میره شما ناچارید بگید که به خاطر اینکه تصویر که باطله در موارد شبهات که نمیخواد بگید که به حکم روایات که نمیتونید بگید که نمیخواد بگید که تصویب است مشروط به علم است. هر سر اینه که بالاخره این خدای متعال روی غیرتی که داره اینا رو چکار کرده، اینا رو واجب فرموده یا حرام فرموده. حالا چه اونایی که به دست شما برسه چه نرسه، چه اونایی که میفهمید بدیشو چه اونایی که نمیفهمید بدیشو، ممکنه بطن هم اینطور باشه چون شما متوجه حرمتش نیستی، حالا دروغ رو میفهمید، غیبت رو خودتون میفهمید، مثلا ظلم رو میفهمید، اما شرب توتون از کجا دارم میفهمه که مثلا این حرام باشه، این مفسده ملزمه آنچنانی داشته باشه و هاکذا. بنابراین ما زهر منها یعنی زهر براتون که اینا مفسده داره خرابه، یا محبت نه که برای شما به عقلتون نمیرسه. ممکنه مثلا شما
جاهل داره مرخن نمیشه بگی حرامه
چیه؟
اگر فرض نداری
چرا حرامه؟
نه استعمال عرفیش نه
چرا عرفه من بگی
یعنی اصطلاحی که ما میگیم حرامه ولی
ظاهر هم میگن ما معذوریم، عذر معناش این نیست که در واقع نیست، معذور از چی هستیم؟ تا توش افتاده مفروضه
بله.
معذوریم اگر حرمتی باشد.
عرفم به این نمیگن هر رم وقتی
چرا هر رم
در استعمال عرفی روایت دارم
نه عرفی عرف ما که اینجوری به این هر رم هم گفته میشه در انسان تحریم کرده، منتها معذورم من به خاطر این چی؟ به خاطر اینکه خودش اگه ال پیدا نکردی به هم چیزی که من حرام کردم اشکالی نه، نه اینکه لم یا هر رفع ما لا یعلمون یعنی همون حرم حرمت هایی که نمیدانی، نه اینکه چون نمیدانی حرمت نداره.
اون فرام میگه بلفل حرام نیست.
چرا میگه بلفل حرامه؟ میگه بلفل همون شما معذوری نه بابا، ما خلاف اصطلاح جل نمی کنیم، واقع امر فعلیت تکالیم قوانین به این است که قانون باشد موضوعش هم محقق باشد. شما چه علم داشته باشه چه علم داشته باشه مونتا تنجز نداره اگه علم نداشته باشه، ولی قانون فعلیه.
قرآن اگه فرمود خود حرم ربی الفواحش ما و حرم ها و مابتن بله. وقتی
که به صورت یک اصل کلی پیغمبر
معمول میشه که به مردم اعلام بکنه و با ظهور جور در نمیاد که قسمی از اون که مابتن باشه تو باید بگی که مثلا این در عرض هست ولی منجز نیست گردن شما. منظور شبهات حکمی است، اون فواحش باطنی منظور چیز دیگه است، وگرنه اگر بگیم شبهات حکمیه ما استدلال شما با اون ظهورهای تو در نمیاد.
مازده حرم این ها و ما بطن، یعنی شما مخفی میکنید، نه که خودش بطن هست، فواهشی که بطن هست برای شما معلوم نیست، برای شما معلوم نیست، عقولتون یا معنیش اینه، یعنی عقول شما به اون نمیرسه، خدا این را هم حرام فرمود.
لا تقرب الفواهش،
بله بله
لا تقرب الفواهش مازده حرم این ها و ما بطن،
بله بله، ما بطن هم یعنی ما گفتیم فواهش هست، ما گفتیم اینا فواهش هست، اما شما ممکنه متوجه اینش نباشید، یعنی تصدیق نمیتونید، تصدیق وجدانی نمیتونید بکنید، مثل خیلی محرمات که ما نمیتونید تصدیق وجدانی، تصدیق تعبد محضه، ما نمیدونیم چرا، چراشو نمیدونیم، یه چیزایی از چراییتشو میدانید، درست؟ مثل خیانه، مثل زود، مثل دزدی، مثل به خدمت شما رسالت که اکل مال یتیم، اینا روشن، همه عقلا میفهمن که اینا فاحشه است، اینا بده، یه چیزایی از شارع حرام فرموده، ما الا تو نمیفهمیم چیه، خب اونا که نمیفهمیم میشه میگن مابطن، یعنی وجه تحریم، وجه قبح، اینا برای شما مقتون است، معلوم نیست،
خب ظهور داره که مظهر به خود اونو حرام بکنه،
بله ما همینو داریم میگیم،
نه شما بذارید
به
اون علت حرام
بودن،
علت حرمت
بودن، فرمایید مازده حرام
از اون علت
حرمت بودن،
مابطن از اون
علت، بله وقتی علت معلوم شد خود حرمت هم معلوم نیست که همه حرم، چون بدون دلیل که نمیشه، منشأ این که خودش مبتون است این است که علتش مبتونه، اما چرا میدونید قبیح، میدونید دروغ بد است، چون علتش روشن، چرا میدونید ظلم بد است، چون علتش روشن،
بین حکمت و علت و مصدر تفاوت در شما اشاره میکنید، جنابتون به یک من به حکمت میخوره بعد از جد به علت میخوره،
نه اینا رو به هم خلط نمی کنیم به حمد الله،
یه چیزی میشه که مثلا حرمتش مشخص باشه، علتش هم که روایتش یا آیشه مشخص باشه، حکمتش معلوم نباشه،
اینا ربطی به این بحث نداره، آقا ببینید صحبت سر اینه که این روایت شریفه داره میفرماید که خدای متعال حرام، به استدلال اینه حرمم، خدای متعال در اصل اون غیرتی که داره الفواهش، ما ظهر منها و ما بطن، میگه آقا در موارد شبهات حکم میگه، ما احتمال میدیم چی باشه در شبهات حکم، میگه برای ما روشن نیست که این حرام است یا نه، پس ممکنه اینجا همون حرام مبطون ما بطن وجود داشته باشه، پس خدا حرام فرموده ولو شما نمیدونی، حالا که خدا حرام فرموده شما نمیدونی، عقل میگه با چیکار کنی، خدا حکم داره دیگه، باید اطاعت بکنی، جواب اینه، جواب اینم این است که درسته، ما نمیگیم حکم نداره خدا در اینجا، اما همین خدایی که حکم در اینجا داره گفته اگر این حکم من که رو غیرت جرگنم برد واضح نشد، رفعتهو رفع مالا یعلمون، همین حکمی که رو غیرت جرگنم اگر برد واضح نشد، ما حجب الله شد موضوع آن اند، خودش بر بوده، همون کسی که رو غیرت این احکامو جعل کرده و فعلی هم هست، خودش فرموده مؤاخذه نداره، یا خودش فرموده فعلیت داره، ما حرف نه، پس بنابراین با ادله براءت ناسازگاری این نداره،
باید تخصیص
چرا
غیرت داره اینجا غیرت
نداره، نه چون بلش نمیگه مسئولیت نداریم، من جعل کردم اما حالا که بهت نرسید مسئولیت اقامت نمی کنم، مسئولیت
نداره، چون شما روایتون با اصطلاحات اصولی
طبق اصطلاح درست که همون مطابق اصطلاح راحت نمیشه ترجمه کرد، طبق عرف داریم معنا میکنیم، نه طبق یه اصطلاح غیر معنا،
اگر تجویز داده باشه دیگه
تحریم
و صادق نمیگیم،
چیه؟
عرف اگر تجویز ظاهری باشه دیگه
کلمه
تحریم
صادق نمیگیم، چرا؟ عجبه واقعا خیلی
تحریم وقتی میگه تحریم کردم اونم رو حساب غیرت، یعنی که مسئولیت دارید،
اگر گفت همین حرام واقعی من که نمیدانی مسئولیت در مقابلش نداری، اشکال داره؟ تناقض گفته تا عرف میگه حرامی که من جعل کردم اگه تو اطلاع بهش پیدا نکردی عقوبتت نمی کنم، مسئولیت نداره، تناقض داره میگه، تناقض نمیگه که، خب این داره همینه میگه، میگه خدای متعال اینا رو جعل فرموده، این حرمت ها رو جعل فرموده، اونم میگه وقتی این به این جعل اطلاع پیدا نکردی معذوری، با هم چه تلافی داره این دوتا؟ هیچ تلافی با هم نداره، مثل این که میگید خدای متعال هر جا مصلحتیست حکم جلب فرموده، هر جا مفسده هست حرمت جلب فرموده، این منافات داره با این که بفرماید اگر این حرمت رو نمیدانیم معذوری؟
اون که ما برسن گفتن نداشتیم،
نه داره، نه داره سعه رحمت او رو داره بیان میفهماد که چه بدانی چه ندانی، این چنینیه، شما اگر یه چیزی علتشو نفهمیدی نه یا بیا بگو چرا؟ مثل حرفایی که امروز زده میشه. حالا خدای فرمود یک تار موت هم نباید بیرون باشه. آقا چه آخه چه وچی داره یه تار موت چی میشه مثلا؟ این ما وطنه. میگه عبد هستی یا عبد نیستی؟ اگه عبد هستی من گفتم که بیرون نباید باشه. احل الله البیع و حرم الربا چی میگه؟ اونا گفتن انما البیع مثل الربا، پس باید اونم حرام باشه. خدا متعال جوابشو چی فرمود؟ یه جواب تعبدی خدا متعال فرموده است. فرموده خدا اونو حرام کرد اونو حلال کرد. دیگه شما چی میگی؟ علتش هم بیان نکرده من چرا اونو حرام کردم اونو حلال کردم. جواب اینه خدا اونو حرام کرده خدا اونو حلال کرده. ای عبدی باید بپذیر.
مثلا معید از داری خود فوادش باید احراز بشه تا بعد به سامل و تقربو قرار بگیر به
سامل. حالا ما به اون آیه که مستمد نیست به روایت اینجا که تقربو نداره داره این میگی که
در شبهات فوادش بودن این همه ثابت نشده. دلیل هم که برای خودش مصطفی ساز نیست.
والذی یسهل خطبکم لخطفنا، چون قبل از اینکه حالا میخوام بگیم این است که این روایت سندش غایت ضعف است. خب و اما دیگه شما راحت بشید حالا. خب روایت 59 علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی والذین کسبوا السیئات جزاء سیئت به مثلها و ترحقهم ذله ما لهم من الله من عاصم. قال هؤلاء این والذین کسبوا السیئات که خدای متعالی مطالب رو راجع به اونا فرمونده کیا هستن؟ قال هؤلاء اهل البدع و شبهات و شهوات یثبت الله وجوههم یوم یلقونه. خب پس اهل شبهات را جزء کسب و سیئات شمرده. خب اگر در شبهات ما وظیفه ای نداریم براءت هست چرا کسب و سیئات؟ پس این که کسب و سیئات رو تطبیق فرموده بر اهل شبهه این کاشف از این است که در موارد شبهه براءت نیست و اگر کسی مرتکب شبهه بشود سیئه انجام داده، اهل سیئه است. خب این هم استدلال به این روایت. جواب این است که این شبهات اهل شبهات در کجا؟ اهل البدع و شبهات و شهوات. این به قرینه این که و شبهات و اهل بدع فرموده ممکنه مقصود همین است که در جایی که شک دارن چیزی حرام هست حرام نیست، حکم خدا این هست یا این نیست، همونطور مثل اهل بدع بدونه که دلیل داشته باشن یه طرفی که با احوائشون و با صلاحشون جور در میاد همونو میگن، میگن حکم خدا اینه. خب اینا روشنه که اهل بدع هن و اینا سیئات. بله؟
ممکنه بگیم شبهات عملی منظور شبهات اعتقادیه، یعنی مثلا شبهات اعتقادی جا
نه، چون شهوات هم بهش عطف شده دیگه. شهوات که مال فقط امور اعتقادی نیست، شهوات معمولا مال امور عملیه و فروعات فقهی است. و همچنین به خدمت شما اهل بدع هم که قبلش فرموده است این احتمال میدیم که اهل بدع و شبهات این واقع عطف کرده به بدع همون سنخ رو داره میفرماید. خب اینجا همینطوری که اهل بدعتن اهل شبهه هستن.
همون توضیحی که معنی شهیدت.
بله
هم معنی شهیدت.
نه این بله، حالا اون فرمای شهیدت چیز دیگری بود. شهیدت میفرماید که شبهات ظاهر شبهه، یعنی جایی که خدعه درش هست، زلالت درش هست، ظاهر پسندیده‌ای داره، در بطنش اینجوریه. ما اینو نمیگیم که حالا این مقصود باشه، حتما لازم نیست اینجوری باشه، اما هست اونه که اون باشه یا اونم نباشه. اما در جایی است که داره بدعت گذاره، یعنی بدون اینکه جذب پیدا کرده باشه و حجت برش قائم شده باشه که این از شرع است، همونجور به واسطه سلیقه، به خاطر سلیقه یا به خاطر مزنه یا امر غیر حجت اونو به دین نسبت میده، میگه این در دینه. خب این میشه اهل بدعت، میشه اهل شبهه. علاوه بر این که حالا بر فرض این شبهات هم در اینجا تعمیمش بدهیم، خب هم این شبهات رو در دایره اصول دین میگیره، هم دایره فروع دین رو میگیره، همه جاها رو میگیره، خب خاطر اون ادله اخص مطلق، اون ادله که ما در شبهات فروعیه داریم اخص مطلق، اینو تخصیص میزنه. علاوه بر این که این مشکلش اینه که علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابل جارود روی مسلک ادعی از بزرگان، علی ابن ابراهیم که در تفسیر از ابل جارود نقل میکند، این جایی که داره فی تفسیر ابل جارود، این گفتن مال ملفقه نه مال خود علی ابن ابراهیم است، یعنی اون کسی که این تفسیر رو از ادعی از تفاسیر اومده جمع کرده که بخشش تفسیر علی ابن ابراهیمه، بخشش تفاسیر دیگر است، یکیش هم تفسیر ابل جاروده، این بس مال علی ابن ابراهیم نیست تا مشمول اون توصیفی بشه که خودش فرموده در مقدمه. البته ما حالا در بحث فقه اینا رو عرض کردیم که این خلاف ظاهر هست و اشکالی نیست که ما بگیم خود علی ابن ابراهیم از تفسیر ابل جارود نقل میکنه. اشکال دیگری که هست این است که گفتن بین علی ابن ابراهیم و ابل جارود فاصله زیاده، بنابراین روایت مرسله ولو ناقلش علی ابن ابراهیم باشه، سندش رو تا او ذکر نکرده. خب اینم اگر کسی اون مسلک دوران ام بین الحس و الحدس و قبول نداشته باشه، این اشکال وارده و جواب نداره، اما ما گفتیم در این موارد چون اخبار محتمل الحس و الحدس هست حجت هست، بنابراین حجیت این روایت علل مبنا میشه. تقریبا روایت 60
چیزی هم میشه بگیم که به برکت اخبار قرائت ما شبهه نداریم.
بله نسبت به شبهات موضوع، بله اینم حرف خوبه، نسبت به احکام، بله همونجور که در قبلی ها میگفتیم اینجا هم گفته میشه، یعنی ما نسبت به حکم واقعی شبهه داریم که حرفی نمیزنیم، نسبت به حکم ظاهری شبهه نداریم چون عدل برایت دلالت میکنه. و عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا قال هم النصارى والقسیسون و رهبان و اهل الشبهات و الاهواء و اهل الشبهات و الاهواء من اهل القبله و الحروریه و اهل البدع. خب پس اهل الشبهات را جزء کیش مرده؟ اخسرین اعمالا و جزء الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا جزء اینا شمرده. بنابراین ما اگر در شبهات حکمیه تحریمیه احتیاط نکنیم قهرن چی میشین؟ جز اینها قرار میگیریم. پس بنابراین و این حرامه دیگه، این لسان لسانیست که حرمت رو دلالت میکنه. خب جوابم همین هستش که قبلا دادیم، یکی این که اهل الشبهات و الاهواء که عهد شده به هم دیگه، یعنی روی هوا و هوس ها و شبهات کار میکنه، ولی ما که این کار رو نمیکنیم، ما دلیل داریم و همونطور که توضیح دادیم نسبت به احکام واقعیه که حرفی نمیزنیم، نسبت به حکم ظاهری هم دلیل داریم، دلیلمون همون روایات و آیاته، بنابراین اهل شبهه نیستیم انشاءالله اصولیه. روایت 61 روایت 61 وجدتو به خط شهید محمد ابن مکی قدس سره حدیثاً طویلاً عن عنوان البصری عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام یقول فی سل العلماء ما جهلت، هرچی نمیدونی از علما برو سوال کن، و ایاک ان تسالهم تعنتن و تجربتن، وقتی از علما میخوای سوال میری میکنی برای آموزش سوال بکن، نه برای اینکه تجربه کنی یا اونو ببینی که معلوماتش چقدره میخوای با او بحث کنی و او چی بگی. و ایاک ان تعمل برأیک شیئا و خذ بالاحتیاط فی جمیع امور کما تجد الیه سبیلا، محل استشهاد این دوست، و خذ بالاحتیاط فی جمیع امور کما تجد الیه سبیلا، مادامی که تجد الالاحتیاط سبیلا، راهی برای احتیاط هست، یه وقت دوران هم بره محظوره اینه، خب راهی برای احتیاط نیست، اما هر جا که رای برای احتیاط هست دبرانم بین محضوره نیست، میتونی احتیاط بکنی، اونجا احتیاط کن. بعدم فرموده وهرب من الفتیا هربک من الاسد ولا تجعل رقبتک عتبتا للناس. خب خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلا، همه این امر به احتیاط فرموده. خب دو روز سه روز چند روز در راجع به ادله احتیاط بحث کردیم و جواب دادیم، اون جوابا همه راجع به اینم دیگه هستش. این جزء ادله احتیاطه که خود ماده احتیاط بهش امر شده، همه اون اجربه اینجا میاد. روایت 62 راجع به خونسای مشکل، ان امیر المومنین علیه السلام قال لزوجها لأنت اجرع من خاص الاسد، به کسی به خدمت شما عرض دارد که خانمی گرفته بود که بعد شبهه خونسا بودن درش بود و این حالا مثلا مدتی اعتناع به این مطلب نکرد، آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین به زوج اون خونسا فرمود تو جرأتت از من خاصی رو میخواستم نگاه کنم وقت نشد و بعدم غفلت کردم، حالا نمیدونم خاصی یعنی چی، خلاصه از شیر کذا که خیلی پر جرأت است و بی محابا به هر جا حمله میکنه دیگه، شیر از خصوصیاتش اینه که شیر انچنینه، تو از اون جرأتت بالاتره که همینجور حکم خدا رو نمیدونی، همطور به خدمت شما عرض شد که مرتکب میشی. پس این دلالت میکنه به
خارج کردن شیر قدم کسی که
میره این
کارو میکنه
خصیه از خصیه هست. آره خصیه باشه بله، خصیه یعنی همین خدمت شما از دارد که اگر خاصی از خصیه باشه معناش همین است که بله، یعنی چیز کردن رو هم خواجه که میگن. خب لعنت اجرع من خاص الاسد، یعنی خلاصه این بیمحابا به آب زدن و تو احتیاط چرا نکردی؟ خب اینجا هم به خدمت شما شد که استدلال به این روایت هم تمام نیست. به خاطر چی؟ چند دلیل. یکی این که اولا این در باب فروجه و گفتیم در باب فروج ممکنه احتیاط. دو این که این امکان فصل براش بوده، این قبل الفصل این کار رو کرده، اون نرمید مسئلش رو سوال بکنه. این درسته کسی قبل الفصل تا یه چیز براش پیش اومد همینجور احتیاط نکنه و براعت جاری بکنه، نمیدونه فلان چیز حرامه یا حرام نیست، نمیره رساله رو نگاه کنه، اگه مشکلی نمیره ادله رو نگاه کنه، همینجور بنا بر براعت بگذاره. خب این جرأته. این آدم اینجوری بوده که نیومده از امیرالمومنین سوال کنه، نرفته مسئله‌شو سوال بکنه، همینجور عمل کرده، حالا اومده سوال میکنه. خب این بعد پس علاوه این اصلا از موضوع بحث ما خارجه.
خانومه با کنیزه نزدیکی کرده، کنیزه بچه دار شده. بعد حضرت از این میپرسید که
لزوجه ها دیگه،
بعد از اینم دوباره با این نزدیکی کردیم میگه آره، بعد حضرت میگه تو شجاعتر از فلان میگه.
شجاع که نه، اجرعی شجاعت بزن
چجوری با این
کدرفت. بله دیگه خوب باشه همین. حالا چرا؟ چرا؟ چون فهم نکردی، میتونستن مسئله سوال بکنه، همینجوری این کار رو کردی. خب روایت 63 محمد ابن مکی شهید فذکرا قال قال النبی صلی الله علیه و آله دع ما لا یریبک الا ما لا یریبک، قال نظیر این و این این رو داشتیم به جواب دادیم دیگه که اصولی دع یا دع ما یریبه که حکم واقعی باشه، الا مالا یوری با اون که حکم ظاهری باشه، و همین کار رو داره میکنه اصولی. روایت 64 من اتقى الشبهات فقد استبرع لدینه، کسی که از شبهات پرهیز کنه این دین خودش رو براعت جسته از دین خودش، یعنی نه که براعت از دین جسته، یعنی از عقاب و اینهای در رابطه با دین خودش براعت جسته. خب اینم درسته، استبرع لدینه. خب من اتقى الشبهات، گفتیم که با وجود اخبار براءت ما نسبت به حکم ظاهری دیگه شبهه نداریم که از موضوعاً از تحت این دلیل خارج میشه، نسبت به حکم واقعی هم که حرفی نمیزن. و قال صادق علیه السلام روایت بله استبرع لدینه، یعنی از عقابش دیگه، از چی پس؟ بس از چی؟ از اقام؟ از اقام که نمیشه بگیم واجب نیست. استبرع لدینه یعنی چی؟
یعنی که هر کسی احتیاط میکنه بعد این گرفتار با اقام فقط قابل تحصیل
دینش رو
دین آخه دین مربوط نیستش به دین، یعنی این که یعنی مفاسد واقعی و نفس الامریه اونا که دین نیست. حالا شما جواب ما جواب اون اونه که هست. 65 قال الصادق علیه السلام لکه ان تنظر الحزم و تأخذ بالحائطة لدینک. خب زیلش که تأخذ بالحائطة لدینک کم عدله احتیاط میشه که جواب دادیم همون هاست. حزم هم به معنای همون احتیاط و دوراندیشی کردن است. خب درسته ما اصولی به همین اخذ میکنه، دوراندیشی کرده، حسابی بررسی کرده ادله رو و به این نتیجه رسیده بعد الفحص اکید که شارع در این موارد براءت جلب کرده، بنابراین اخذ به حزمم کرده. روایت 66 قال القضاة اربعه ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضا به جور و هو یعلم فهو فی النار و رجل قضا به جور و هو لا یعلم اونم فهو فی النار. رجل قضا به جور و هو لا یعلم فهو فی النار و رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار. قضای به حق هم کرده ولی آگاه نبوده به این، قضا گفتکی مطابق به واقع در اومده، اینم فی النار. و رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه، قضای به حق کرده آگاه هم هست به این وقت اون پاداشش بهشته است. خب اینم به خدمت شما. به این روایت هم استدلال کردن برای بحث ما به این که رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم فهو بالنار. خب شما که میگید این حلاله، نمیدونید در شبهات تحریمیه میگید این حلاله، نمیدونید که ولو در واقع هم حلال باشه تو اهل جهنم. قضا بالحق و هو لا یعلم، خب فرض اینه که شبه حکمیه هست نمیدونی، با اینکه نمیدونی میگی حلال هست. پس بنابراین اگر در واقع هم باشه، اگر در واقع هم نباشه که باز حدیث فرمود چی؟ باز سندار. خب یا در واقع هست یا نیست، اگر در واقع حلال باشه تو در ناری، نباشد هم که در ناری. پس بنابراین خب جواب اینه که اولا این روایت مربوط به افتاء و اینا نیست، مربوط به قضا. شما اومدید اینو دایره قضا رو تعمیم دادید، میگه قضا اعم از قضاوت بین الناس و فصل خصومت، یا قضا به معنی حکم کردن و فتوا دادن گرفت، این خلاف ظاهری نیست، این مال باب قضا. ثانیا رو فرض کنیم اینجوری باشه، اصولی به خاطر ادله که از شارع به دستش رسیده داره میگه پس یقضی بالحق و هو یعلم انه حق، شامل اون بند اخیر میشه که قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. به خاطر همین دلیل، به خاطر این فتوای براءت ان شاء الله مقامات بهشتی گیرش میده، چون قضا بالحق و هو یعلم. خود که نگفته که شیخ انصاری که بیخود نمیگه براءت، که شیخ انصاری به خاطر این ادله داره میگه. پس بنابراین به خاطر این ادله یعلم ان الحق فی المسئله البراءه و به اونم افتاء فرموده، بنابراین و اصول دیگه هم او به شما میگه، برمیگرده حرف به شما میزه، میگه به شما چه دلیل میگه، تمام ادله که گفتی جواب دادم ازش. پس بنابراین این روایت هم دو جواب عرض کرده. بله آقا، بله نسبت به واقعی که ما حرفی نمیزنیم، نسبت به واقعی که مشتهد حرف نمیزنه، اصولی حرف نمیزنه، نسبت به ظاهر میگه قضای به حق داره میکنه، میگه آقا وظیفه ظاهر در ظرف شک در واقع این است، درست؟ اما حکم واقعی چیز که راجعه اون حرفی نمیزنه. روایت 67 محمد ابن علی ابن الحسین قال قال الصادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، که خب این از ادله براءت است نه از ادله احتیاط باشه دیگه. و آخرین روایت 68 قال الصدوق و خطب امیر المؤمنین علیه السلام فقال ان الله حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سکت ان اشیاء لم یسکت انها نسیانا فلا تکلفوها رحمتا من الله لکم فاقبلوها ثم قال علیه السلام حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک ما اشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک و المعاصیهم الله فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها. خب این روایت مشتمل بر فرازهایی است که هر فرازش تقریبا در یک روایت سابق بود که جواب داد. حلالون بین، حرامون بین، شبهاتون بین ذلک و من ترکم اشتبه علیه فول مستبان لهو اترک. گفتیم این روایت اگه دلالت بکنه برخلاف مدعا عدلت بر مدعا، چون این میفرماید که کسی که از شبهات بپرهیزه از اون حرامه مسلم اترک خواهد، یعنی حالت نفسانی پیدا میکنه که اونجا حتما مرتکب نمیشه. داره ثمره آدم احتیاط کار رو بیان میفرماید. خب این یه راهکاریست، میگه آقا اهل احتیاط اگه بشین از اون حرامای مستبان محفوظ میمونی.
خب درست دلیل بر دراحت میتونه
باشه. بله خودم این بهتر از اونا نمیگه در اون ما در حرامای فل بین مشتبهات، برای اون حرامای مسلم نه حرامای در بین. خب این قسمتش. اون بالا هم که فرمود که سکت اشیا لم یسکت انها نسیان، خب اتفاقی از ادله براعت چه مورد شده؟ به همین روایت به ادله براعت استرون که خدا سکت، این الان ما شک داریم شو این شرب توتان حرام یا حرام نیست دلیل به ما نرسیده، پس این سکت انها شاره، بنابراین لا تکلفو، نمیخواد خودتون به زحمت بیاندازید در مقابل اون چیزی که چارس سکوت کرده و حرفی راجع به اون نزده. پس این روایت یا مال تمام موارد شبه است یا اونجایی که فقدان نسته، فقدان نسته که تنها شاره دید. خب داره اونجا رو میگه برایت دارید. پس بنابراین این روایت مبارکه هم که آخرین روایت باب بود اینا. مرحوم صاحب مستدرک هم استدراک فرمده روایاتی که مزامینش همینهاییست که در روایات وسائل موجوده، دیگه عنوان یعنی چیز اضافه ای علوم نیست داشته باشه. بنابراین تحصل من جمعی ما ذکرنا که مقتضی قاصر است، ما روایت تام و سنده و دلاله ای بر این که اثبات کند وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه را واقف به اون نشدیم. بنابراین حالی که اینجوری شد کف الله المؤمنین القتال، بس بنابراین دیگه مقتضی نداریم، ادله براعت رو داریم، این روایت هم دلالت نمی کرد بر احتیاط، بنابراین نأخذ به ادله البراعه بلا اشکاله. انشاءالله میخواستیم امروز مطالب دیگری هم عرض کنیم که میمونه برای فردا. انشاءالله.